ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، نوروز 1400 رو بهتون شاد باش میگم. با بهترین آرزوها در سال جدید، من رضا ولیزاده هستم و در نخستین روز فروردین 1400 با اولین بخش خبری در همراه شما بودم و یک بخش خبری دیگر رو هم به شما تقدیم میکنم. احتمالاً امروز اینقدر درگیر فرستادن تبریک‌های نوروزی با دوستان و آشنایان شدین که شاید فرصتی برای دنبال کردن خبرها نداشتین. سعی می‌کنیم در این مجله شانگهای خیلی سریع از مهمترین خبرهای ایران و جهان براتون بگیم. پس بشنویم بدون هیچ توقفی آخرین خبرها رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
رهبر و رئیس جمهوری اسلامی در پیام‌های خود به مناسبت سال 1400 هجری شمسی مدعی جهش تولید و شکست تحریم ها شدند. آیت الله علی خامنه ای در پیامش بدون ارائه آمار یا شواهد اقتصادی گفت که بر اساس گزارش های متعدد در سال گذشته، به عبارت وی، جهش تولید تا حد قابل قبولی در بخش هایی از کشور تحقق یافته است. رهبر جمهوری اسلامی در نطق نوروزیش سال جدید هجری شمسی را سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدائی ها عنوان کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در نطق نوروزی خود تحریم ها را شکست خورده عنوان کرد و اصرار داشت در طول سال اخیر، به عبارت وی، جلوه های جهش تولید هر هفته در سراسر کشور پیدا بود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره ورشکستگی واحدهای تولیدی در کشور، تجمعات اعتراضی کارگری و افزایش بیکاری ناشی از کاهش تولید منتشر شده است. صندوق بین‌المللی پول در آخرین برآورد خود از اقتصاد ایران رشد ناخالص داخلی کشور در سال گذشته را نسبت به سال پیش از آن دچار افتی 5% ارزیابی کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا در پیامی ویدیویی فرارسیدن نوروز و سال نو را به همه کسانی که این روز را در نقاط مختلف جهان جشن می‌گیرند تبریک گفته است. آنتونی بلینکن در پیامش با اشاره به واگیری بیماری کووید 19، امکان پذیر نبودن گرد همایی‌های خانوادگی را از چالش‌های سال نو دانسته است. On behalf of the United States Department of State,
I extend my best wishes for a happy Nowruz. به نمایندگی از وزارت امور خارجه آمریکا می‌خواهم نوروز را به تمام کسانی که در سراسر جهان این مناسبت را جشن می‌گیرند، از مردم ایران و خاورمیانه گرفته تا اروپا، قفقاز، آسیای میانه و جنوبی و قاره آمریکا تبریک بگویم. نوروز که اولین روز بهار را رقم می‌زند، زمان گرد هم آمدن خانواده و دوستان و لذت بردن از خوراکی هایی است که نمایانگر شیرینی زندگی هستند. فرصتی است برای تأمل درباره سالی که گذشت و انتظار برای موهبت های آینده. نبودن در کنار عزیزانمان تنها یکی از چالش های بسیاری است که همه ما در نتیجه این همه گیری جهانی با آن روبرو شده ایم. امیدوارم روح نوروز که تولد دوباره و تجدید حیات است، ما را به سوی روزهای بهتر هدایت کند. May the Nowruz spirit of rebirth and renewal guide us all
to better days. Nowruz Piruz. در آستانه سال نو، گروهی از زندانیان سیاسی محبوس در اوین، فشافویه و عادل‌آباد شیراز در بیانیه مشترکی اعلام کردند در اعتراض به استبداد جمهوری اسلامی، سه روز اول سال جدید را اعتصاب قضا خواهند کرد. در این نامه که به امضای 28 زندانی سیاسی رسیده، جمهوری اسلامی سیستمی خودکامه خوانده شده است که امنیتش را بر سرکوب میزان می‌کند. این زندانیان سیاسی در ادامه تأکید کردند که در اعتراض به استبدادی که حتی در زندان هم در پی گسستن هر پیوندی است، اعتصاب قضا خواهند کرد. اعتصاب غذای گروهی این زندانیان سیاسی در حالی است که اخیراً سازمان عفو بین الملل در گزارشی شرایط زندانهای جمهوری اسلامی را بیرحمانه و غیر انسانی خوانده است. رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ایران شکلگیری سازمان طب اسلامی را موجب وهن و تخریب چهره علمی کشور در مجامع بین المللی دانسته است. محمد رضا ظفرقندی در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته که اجرایی شدن آن طرح و تشکیل آن سازمان باعث ورود افراد غیر مجاز به حوزه طب و طبابت می شود. رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه خود با اشاره به کسانی که در سالهای اخیر از طب اسلامی صحبت می کنند درباره آسیب روزافزون شبه علم و روش‌های انحرافی و وهن‌آلود هشدار داده است.
خبرها رو شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور. همیشه میتونید در وبسایت ما هم البته خبرها رو دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی، علی خامنه‌ای و حسن روحانی در پیام‌های نوروزی خود مدعی جهش تولید و شکست تحریم‌ها شدند.
ببینین آقای خامنه‌ای میگه تولید و بعد مانع زدایی. مهمترین مانع توسعه اقتصادی ایران نظام جمهوری اسلامیه، یعنی نظام ولایت فقیه.
شاهزاده رضا پهلوی در پیام نوروزی خود آرزو کرد سال 1400 سال نی بزرگ به جمهوری اسلامی باشد.
من در تمام این سالهای زمستانی که دور از میهن و در غربت نوروز را جشن گرفتم، لحظه ای در فرارسیدن بهار زندگی ایرانیان شک نکردم.
پیام های نوروزی دیگری هم داریم. پیام های تلفنی شما رو هم البته خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 35 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های نوروزی خود به مشکلات اقتصادی در سال 1399 اشاره کرده و از رونق، توانایی و شکوفایی اقتصادی سخن گفتند. آقای خامنه‌ای در امتداد شعاری که برای نامگذاری سال 99 اعلام کرده بود، جهش تولید را در این سال تا حدی محقق شده دانست و سال 1400 را سال تولید، پشتیبانی‌ها، موانع زدایی ها نامید. حسن روحانی نیز در پیام خود اعلام کرد امروز از زمان شروع دوران 8 ساله ریاست جمهوری خود امیدوارتر است. در گزارش همکارم امیر پوریا بشنویم از گفته های این دو در پیام تحویل سال.
تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها شعاری است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای تکرار سنت خود در نامگذاری هر سال اعلام کرد و سال 1400 را چنین نام گذاشت. او در پیام نوروزی خود که همزمان با تحویل سال 1400 حوالی ظهر روز شنبه 30 اسفند 99 منتشر شد، درباره شعار سال 99 یعنی جهش تولید گفت:
تا حد قابل قبولی تحقق پیدا کرد، یعنی جهش تولید در بخش‌هایی از کشور تحقق پیدا کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه تاکید کرد که در سال 99 این اتفاق یعنی جهش در امور تولیدی به طور کامل رخ نداد و دلیل آن را نبود حمایت‌های کافی و برداشته نشدن موانع سر راه تولید دانست. او همچنین شیوع ویروس کرونا را عامل توقف کسب و کارها، تحصیل و سفرها معرفی کرد و در پرداختن به وضعیت ایران در رویارویی با بیماری ناشی از این ویروس در سال رو به اتمام، علاوه بر ادعای بروز توانایی‌ها در مقابله با به گفته او آزمون بزرگ کرونا و همچنین در مقابله با فشار حداکثری به گفته او دشمن، تغییر و کاهش تجمعات دینی را نیز از محدودیت‌های ناگوار این شرایط دانست.
هم کسب و کارها رو، هم محیط‌های درسی رو، هم اجتماعات دینی رو، مسائل گوناگون کشور رو تحت تأثیر قرار داد.
علی خامنه‌ای در حالی جان باختن ده‌ها هزار نفر با ابتلا به بیماری کووید 19 را تلخ‌تر از سایر حوادث سال 99 دانست که وزارت بهداشت دولت جمهوری اسلامی آمار جان باختگان از ابتدای ورود این ویروس به ایران تا کنون را کمتر از 62 هزار نفر اعلام کرده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 به عنوان یکی از نکاتی که به این سال اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد اشاره کرد و از ورود افراد به تعبیر او جدید به عرصه کار اجرایی در کشور گفت.
مدیریت‌های جدیدی بر سر کار خواهند آمد. احتمالاً تازه نفس با انگیزه‌های گوناگون قوی.
رهبر جمهوری اسلامی به تورم و بحران اقتصادی موجود و تأثیر شدید آن بر زیست مردم در این ماه‌ها و روزها ارجاعی نداد و تنها از این گفت که تقویت شعار جهش تولید میتواند از جمله در ارزش پول ملی تأثیرات به بیان او عمیق اقتصادی داشته باشد. علی خامنه‌ای در اواخر پیام خود که بیش از 15 دقیقه به طول انجامید، بحث بیشتر درباره انتخابات ریاست جمهوری و مسائل دیگر را به آنچه سخنرانی روز اول سال نامید موکول کرد. همچنین حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پیام نوروزی آخرین سال دوران ریاست جمهوری خود ادعا کرد جمهوری اسلامی تحریم‌ها را شکست داده و در سال نو نیز بار دیگر چنین خواهد کرد. او سال 99 را سال دسترسی به واکسن و مهار کرونا و نیز سال بهره‌گیری از آنچه مقاومت 3 ساله در برابر تحریم‌ها خواند دانست. حسن روحانی گفت در شروع سال 1400 امیدوارتر از زمان شروع ریاست جمهوریش در 8 سال پیش است، چون به باور او ایران دوره پر افتخار شکوفایی اقتصادی را طی کرده.
در آغاز سال 1400 من امیدوارتر از 8 سال پیشم، چون 8 سال پیش ما نه این تجربه پر افتخار 4 سال شکوفایی اقتصادی و تعامل جهانی و نه 3 سال مقاومت در جنگ اقتصادی را داشتیم.
حسن روحانی به صراحت گفت سال 99 از نظر درآمد حاصل از فروش نفت بدترین سال ایران در 60 سال گذشته بوده و تأکید کرد از نظر مشکلات اقتصادی سالی به دشواری سال 99 را به یاد ندارد.
امیر پوریا گزارش میداد. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس و دیدگاه او رو در مورد پیام نوروزی علی خامنه ای جویا شدم.
شاید 2 تا نشته مهم داشته باشه. البته آقای خامنه ای حرفای اصلیش رو احتمالاً فردا خواهد زد. به صورت معمول میرفت مشهد، حالا نمیدونم مسافرت میکنه یا نه، ولی سخنرانی اول سالش سخنرانی مهمتری است. تو پیام نوروزی به برخی نکات اشاره میکنه. 2 تا نکته مهم میشینی که آقای خامنه‌ای اساساً در یک دنیای دیگری نسبت به اکثریت مردم زندگی میکنه، نه اینکه خبر نداره. ببین امسال سالی است که همه دارن میگن بدترین سال بوده، به مردم خیلی سخت گذاشته، رسانه ها حتی کاغذی تو ایران این رو مینویسن. آقای خاتمی میاد پیام میده و عذرخواهی میکنه و میخواد که بقیه هم عذرخواهی کنن، میگه من اصلا نمیخوام سال تبریک بگم، فقط میخوام همدردی بکنم با مردم. حالا من نکات بحثیشون رو قبلا در گفتگوها گفتیم آقای خاتمی رو، ولی به هر حال سالیست که همه دارن همدلی با مردم نشون میدن. ایشون نه اینکه خبر نداره، ولی اولویتاش فرق میکنه. مردم الان میخوان مشکلات روزمره زندگیشون حل بشه، حالا سیاست داخلی سیاست خارجی رو گروگان گرفته و نمیذاره مشکلات حل بشه. آقای خامنه‌ای اساسا توی دنیای دیگه است. در اون گفتگویی هم که با هنرمندا داشت میگفت بله منم اینا رو میدونم، ولی خب ما داریم مثلا در مقابل ظلم و جهان و دشمن و اینا ایستادیم. آقای خامنه‌ای اولویت شکست دشمن آقای مردم ایران اولویتشون زندگی روزمرهشونه. این یه نکته است که دیکتاتورها هر چقدر پیر میشن جدا از لجبازیشون در یک دنیای خیالی واقعا زندگی میکنن. نکته دوم این است که آقای خامنه‌ای ظاهرا نه تنها حالا طبق نظریه ولایت فقیه آقای خمینی ولایت پیامبر رو به ارث برده، اینا خودشون قدرتشون در حد پیامبران و امامان و اینا میدونن، ظاهرا عصمت اونها رو هم به ارث برده. ایشون هیچ به روی مبارک نمیارن که این مشکلات فقط تاثیر کرونا یا تحریم خارجی و فشار حداکثری نیست. مشکلاتی که الان کشور دوچارش هست و دودش به چشم مردم میره، این اقلیت حاکم که مرفهن و خودشون بچه ها و نوه هاشون در حالت در حال عیش و عشرت هستن یا در رفاه دارن زندگی میکنن، اون چی که باعث این مسئله شده سیاست های شخص آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای اصلا یعنی یا اینکه به هر حال میگه که به حد کافی به تولید باها داده نشده، موانعش رفت نشده و در سومین سال پیاپی بر همون تبل بی‌معنای اقتصاد مقاومتیش با کلمات مختلف.
بله، البته مدعی هستن که جهش تولید اتفاق افتاده و اگرچه گفتن که نه به اندازه کافی. در پیام علی خامنه این نکته قابل تفسیری وجود داشت، کلید واژه‌هایی حالا خارج از اون تعارف و تبریک رسمی که به کار برده، کلید واژه‌ای بود که ممکنه بشه تفسیر سیاسی خاصی ازش کرد؟
بله، ایشون لابلای صحبتش گفت امسال سال انتخابات، بلافاصله بعد از اینکه به همین مشکل بهانه دادن به تولید و موانعش به حد کافی رفت نشده، یعنی ایشون راهنموداشو داده اگه اشکال وجود داره در مجریا بوده، گفته انشالله امسال یک دولت پر انرژی و تازه نفس سر کار بیاد، که خب این آدرس جدیدی است و یک کدی است که خب ایشون هوس گمار دیگر داره، یعنی اون دولت جوان و جهادی و پاکدستی که رویاشو داشت و فکر می‌کرد اشکال در مجریاست نه در سیاست‌های ایشون، و با احمدی نژاد این رویا به کابوس تبدیل شد. جدا از لگدهایی که احمدی نژاد به خود شخص خامنه‌ای رویاش زد، در بالاترین سطح درآمد کشور بدترین اتفاق در ایران افتاد، بیشترین مشکلات اقتصادی ایجاد شد، در پرونده هسته‌ای به شورای امنیت رفت و حالا دروغ و دغل و انواع فسادهایی که الان پرونده‌اش حالا نیمه پنهانش رو آشکار نمی کنن، ولی همون بخشایی که داره آشکار میشه نشون میده اون کابوس هنوز آقای خامنه‌ای رو از اون رویاش بیرون نیاورده و میخواهد برای با دومین بار ملت ایران رو قربانی این گمار تازه خودش بکنه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. حسن روحانی هم در پیام نوروزی خودش از رشد اقتصادی در سال گذشته گفت. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، و دیدگاه او رو جویا شدم.
صحبت‌های آقای روحانی شگفت‌انگیزه، به خاطر اینکه گویا هیچ نگاه نمی‌کنه به کارنامه خودش و اینکه چه اقتصادی رو بعد از 8 سالی که به زودی به پایان میرسه برای ملتش به جا میگذاره. من فقط به یک نکته اجازه بدین اشاره بکنم و بعد بپردازم به اون چشماندازش، و اون اینه که به تازگی چند ماه پیش رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رفت به صحن علنی مجلس و اونجا گفت که در فاصله سال 98 تا سال 1390 تا 98 مردم ایران قدرت خریدشون حدود یا درآمدشون حدود 34% سقوط کرده، و اگر سال 99 رو هم که بهش اضافه کنیم، ایرانی ها در مجموع از سال 1390 تا 99 40% فقیرتر شدند. و این موضوع، یعنی در واقع این قابل مقایسه است با دهه اول انقلاب، یعنی پیروزی جمهوری اسلامی در ایران انقلاب زده و جنگ زده. این همه مهمه. حالا آقای روحانی گویا هیچ در نظر نمیگیره این مسائل رو، به خصوص برای کسانی که در وضعیت وحشتناکی در حال حاضر در فقر به سر میبرند. گویا حدود 60% جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. در مورد آینده هم آقای روحانی چیزی رو بیان نمیکنه. اولا آماری رو که اعلام شده، یکی آمار مرکز آماری در مورد رشد اقتصادی سال 98 و دوم آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی که بالکل با هم در تضاد هستند. هیچ کدوم از اینها از رشد در این سال به اون
البته اعلام کردن که سال 99 از نظر درسته که از نظر درآمدهای نفتی بدترین سال در 60 سال گذشته بوده، اما مدعی شدن که ایران سال گذشته رشد مثبت 2.2% در تولید داشته.
ببینین، مرکز آمار ایران که متولی اصلی در واقع انتشار آمار در جمهوری اسلامی میگه 0.8%، و در واقع با بهترین ارزیابی ها با در بهترین حالت نرخ رشد ایران در سال جاری چیزی از بین 0 و 1% احتمالی، و اونم دلیلش اینه که به قدر این اقتصاد فرو ریخته در طی دهه 1390 که از این پایین تر نمیتونه بره و ظرفیت های خالی هست که طبعا به کار میفته. این به معنی رشد به اون صورتی که آقای روحانی میگه نیست، و در واقع اون این رو اشتباه میکنه، و به خصوص مسئله فقر رو، گسترش فقر رو در ایران کلن نادیده میگیره، که یکی از درد، حتی ایشون از این سال به عنوان یک سال درخشان یاد میکنه در حالی که سال 1390 یکی از سخت‌ترین سال هاست در نیم قرن گذشته ایران.
آقای خاوند، شما به هر حال سالهاست که شنیدید از آقای خامنه‌ای که سالی رو نامگذاری کرد، عموماً هم با مفاهیم اقتصادی این سالها رو نامگذاری کردن، از جهش تولید، اقتصاد مقاومتی. حالا بر اساس نامی که برای سال 1400 انتخاب کردن، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها، شما فکر میکنید این در سیاست های راهبردی اقتصادی جمهوری اسلامی در عمل چجوری پیش میره و چه خروجی خواهد داشت؟
ببینین، آقای خامنه‌ای میگه تولید و بعد مانع زدائی. مهمترین مانع رشد اقتصادی ایران، توسعه اقتصادی ایران، نظام جمهوری اسلامیه، یعنی نظام ولایت فقیه، نظام تقسیم جامعه ایران به خودی و غیر خودی است. نظامی هست که در واقع یک تفکر قلعه‌ای داره، خودش رو در ایران در محاصره دشمن میبینه و اجازه نداد که ایران به رغم ظرفیت‌های عظیمش بپیونده به باشگاه کشورهای نوظهور، قدرت‌های نوظهور، از چین و کره جنوبی گرفته تا ترکیه در همسایگی ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس. بنابراین اگر ایشان به فکر مانع هست، مانع زدائی هست، مهمترین مانع در ایران حکومت فقهاست، حکومت روحانیته که اجازه نمیده نیروهای زنده کشور وارد صحنه بشن و بتوانند اقتصاد کشورشون رو از وضعیت بسیار زار کنونی بیرون بیارن.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس. بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا.
خواستم سال نو و نوروز رو به شما شاد باش بگم و سپاسگزاری کنم برای همه این آگاهیه که برای ما پخش میکنه تا بدونیم در کنار ما چی میگذره. نوروزتان پیروز.
امیدوارم امسال سالی باشه که از شر این حکومت اسلامی نجات پیدا کنیم و به یک دموکراسی واقعی برسیم، دموکراسی که دیگه توش حقه و دقل نباشه انشاءالله.
سال نو را به هموطنان عزیزم در روز فردا تبریک میگم. سال نو مبارک به همه هموطنان در خارج کشور.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از ابتدای مجله بیشتر در مورد پیام‌های نوروزی صحبت کردیم و تحلیل‌های ما هم در واقع بر مبنای اونها بود. یک پیام دیگه بشنویم، پیام شاهزاده رضا پهلوی رو.
همیهنان عزیزم، سالی که گذشت سال سختی برای جهان بود و متاسفانه سال سختری برای ما ایرانیان. در این سال علاوه بر رژیم اهریمنی، کرونا هم جان عزیزان و دوستانمان را گرفت و خانواده‌های زیادی را از هم دور کرد. خود من افرادی از دوستان و نزدیکانم را در این سال از دست دادم و بیشتر از یک سال است که به دلیل محدودیت‌های سفر مادرم را از نزدیک ندیدم. با وجود این، ایرانیان در سال 1399 بیش از هر سال دیگری در 42 سال گذشته همدل و به هم نزدیکتر شدند. این نزدیکی و همدلی را به ویژه در تلاش ملی برای نجات جان معترضان محکوم به اعدام دیدیم و در اعتراض به کشتار سوختبران بلوچ و کولبران کرد. روزهای پایانی سال اما نقطه اوج این همدلی و نزدیکی بود در کمپین نه به جمهوری اسلامی. تکثر و گوناگونی کم نظیر در میان حامیان این کمپین نمونه ای از تکثر و گوناگونی ملت تاریخی ایران است و آنچه در طول تاریخ وحدت این ملت متکثر را به نمایش گذاشته پدیده های شکوهمندی چون نوروز است. نوروز فرصتی است برای یادآوری امیدواری ملتمان، امید به عظمت دوباره ایران و امید به زیستی بهتر در روز و سال نو. من در تمام این سالهای زمستانی که دور از میهن و در غربت نوروز را جشن گرفتم، لحظه ای در فرارسیدن بهار زندگی ایرانیان شک نکردم و همیشه باور به آزاد شدن ایران و رهایی هم‌میهنانم در دلم زنده بوده. اکنون آنچه این باور را از همیشه قوی تر کرده همین همدلی و همبستگی بی سابقه است که شما هم‌میهنانم به ویژه در هفته های اخیر در عمل از خود نشان داده اید. در این لحظات همه با هم بخواهیم که سال 1400 سال روزگار نوع ایرانیان باشد، سال پایان سختی ها و دوری ها، سال به بار نشستن همدلی ها، سال نه بزرگ به جمهوری اسلامی، سال ایران. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
خب بعد از پیام شاهزاده رضا پهلوی یک پیام دیگر هم میشنویم. پیام جواد مجتبایی شاعر و نویسنده هست به رادیو فردا و در اختیار شما، در اختیار ما گذاشته تا اون رو با شما و شنوندگان خودمون در میون بگذاریم.
تمام هموطنانم، به نام من قرن چهاردهم با جنبش نوآوری فلسفه فرهنگ و هنر شروع شد. جنبش نوگرایی در ایران آغاز شد. الان که در پایان قرن هستیم، اینی که به این نوگرایی اضافه شده استقلال روحی مردم ایران و امید به آینده طریق جنبش زنان و جوانان و جامعه جوان ایران با اعتماد به خودش برای آینده که دوست داره نگاه میکنه و به اون سو حرکت میکنه. و طبیعتا من همیشه این حرکت مردم ایران، حرکت سیاسی دولت ها تفاوت قائلم و معتقدم که نگاه هنرمندان باید به حرکت مردمشان باشه و اونها هستند که تاریخ‌ساز هستند و زندگی دیگرگونه رو نو میکنن. من با همیشه با خوشبینی خاطر اینجادی به جوانان مدیده خودم امیدوارم و ترزی دارم ایرانیان آزادی آبادی و کشور خودشان تامین میکنن هرچی بیشتر و در سازگاری با جهان فرق باشن. برای اینکه کرونا نشان داد که همه ما از روی این سیاره یک واحد هستیم و مرگ زندگی ما به همدیگه مرتبطه. بایستی از خودخواهی های درون مرزها فراتر بریم به انسان جهانی بگیم. تصور میکنم که این نیرو در فرهنگ دینی ایران بوده و هنوز هست و مثل نوروز جامعه نو کنه و به تغییرات جدید بدهد. این شعر که من در سال 70 از اسفند سال 70 گفتم عنوانش از تراوت پنجشکای صبح نوروز موسیقی شناورند خستی پیانوی بحار دنیا ازادی شیرین کار است تمنایش را موج سرانگشتان با شمدانی و نسیم و فباره معنا می کند.
پا پیام جواد مجتبایی رو شنیدیم، شاعر و نویسنده. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم، شامگاهی. از همراهی شما سپاسگزارم. براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. در ادامه برنامه دریچه رو میشنوید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. نوروز 1400 در حالی فرا رسیده که ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی از مرخصی محروم ماندند و در زندان به استقبال سال جدید رفتند. افرادی که به گفته سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر به خاطر عقیده خود و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان یا انتقاد از جمهوری اسلامی زندانی شدند و باید هرچه زودتر آزاد شوند. من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. نوروز 1400 در حالی فرا رسید که تنها به تعداد انگشت شماری از زندانیان سیاسی مرخصی داده شد. از جمله نسرین ستوده، وکیل دادگستری، نوشین جعفری عکاس و بهنام شیخی و کیانوش اصلانی، دو فعال مدنی. اما امسال هم ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی از مرخصی محروم ماندند و در زندان ها به استقبال سال نو رفتند. افرادی که مدافعان حقوق بشر می گویند اساساً نباید زندانی می شدند. و این محرومیت از مرخصی نه تنها برای بسیاری از این زندانیان اعمال شد، بلکه در روزهای پایانی سال 99 برخی از آنان به زندانهای دیگر منتقل شدند. انتقالی که خانواده این زندانیان آن را تبعیدی ظالمانه توصیف می کنند. اسماعیل عبدی، معلم و فعال صنفی معلمان، که محکومیت 6 سال زندان خود را می‌گذراند، هفته پیش از زندان اوین به زندان قزل‌حصار کرج انتقال یافت. آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی هم که در چند پرونده به تحمل زندان محکوم شده و محکومیتش را در زندان اوین می‌گذراند، به زندان لاکان رشت منتقل شد. در حالی که خانواده او ساکن تهرانند و این انتقال ملاقات را برای آنان سخت می کند. کسرا نوری، درویش گنابادی زندانی هم که به 12 سال زندان محکوم شده، از زندان اوین به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. درست 1 روز پیش از نوروز 1400. طی 2 هفته اخیر مسئولین قضایی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد، دیگر زندانیان سیاسی را هم به زندانهای بوشهر، آمل و سمنان منتقل کردند. علی کلایی، فعال حقوق بشر در سوئد، این اقدام را تبعید زندانیان سیاسی می نامد.
جمع شدن این زندانیان سیاسی دور هم دیگه ایجاد کانون قدرت در درون زندان میکنه. این در واقع جمع شدن ها، این ارتباطه برای حاکمیت به فرض خودشون خطر امنیتی براش میداد. خبر من این سعی کنه اینها از هم جدا بکنه. اتفاقی که میفته اینه که اولیه ترین حق یک زندانی سیاسی مدنی حقیقتی، یعنی اصل تفکیک جرائم، این که در کنار کسانی باشه که جرائم مشابه با او دارن نقض میشه. این زندانی سیاسی مدنی حقیقتی در کنار زندانیان عادی قرار میگیره. ما سوابقی رو داشتیم، حتی قصد جان این زندانیان رو کردن توسط زندانیان عادی. از تفکیک جرائم اینجا به طور مشخص نقض میشه. دسترسی این زندانی به خانواده ها، امکان ملاقات و بسیاری مسائل دیگه نقض میشه. در واقع آنچه که اتفاق میفته تبعید زندانی، آن هم در شرایط کرونایی، که جان این زندانیان هم در این نقل و انتقالات در زندان مقصد در خطر خواهد بود. تو این شرایط حاکمیت هم میخوان اون کانونهایی رو که زندانیا دور هم در واقع توی بندهای مشخص دور هم جمع میشن، اون رو در واقع نابود بکنه، ببره به سمت اضمحلال. و ایزن دسترسی اینها رو هم به خانواده هاشون، هم به ارتباط های خبری قطع بکنه. این در واقع اتفاقی هست و دلیلی هست که به نظر من برای این تبعید زندانی ها اتفاق میفته. من برای این کلمه تبعید تاکید دارم، چون هم بار حقوقی داره و هم اتفاقی است که به واقع بقال رخ داده.
و در این میان همچنان گزارش هایی از وضعیت نامناسب زندان ها و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در شرایط شیوع ویروس کرونا منتشر می شود. از زندان اوین و تهران بزرگ تا زندان‌های سایر شهرهای ایران. سبا کرد افشاری، زن جوان معترض به حجاب اجباری، در زندان زنان شهر ری به ویروس کرونا مبتلا شد. او که از حدود 2 سال پیش زندانی است، به اتهام‌های متعدد به 24 سال زندان محکوم شده که 7.5 سال آن قابل اجراست. مبنای همه اتهام‌های سباکرد افشاری اعتراض او به حجاب اجباری است و حتی مادر او راحله احمدی هم در پی اعتراض به زندانی شدن فرزندش بازداشت و محکوم شد. راحله احمدی که در زندان اوین محکومیت خود را می‌گذراند، هفته پیش به دلیل ناراحتی‌های جسمی به مرخصی درمانی 1 هفته‌ای اعزام شد. مهتاب قربانی، فعال حقوق بشر در پاریس و توضیحاتی درباره وضعیت زندان‌های اوین و قرچک ورامین که شماری از زندانیان سیاسی زن در آنها محبوسند.
متاسفانه حالا علاوه بر این که بچه ها اونجا با مشکل آب آشامیدنی و بهداشت به شدت مواجه هستند، مسئله‌ای که این روزها خیلی اذیتشون می‌کنه بوی بسیار نامطبوعیه که در اون زندان وجود داره و ظاهراً به خاطر فاضلاب و به خاطر نبود امکانات تهویه مناسب هستش، که یعنی این مسئله دیگه واقعاً غیر قابل تحمل شده و حتی زندان اوین هم در ایران الان یک زندان استاندارد نیستش، به خاطر اینکه تمام زیرساخت‌هاش قدیمی شده و واقعاً به جز رنگ کردن گاه و بیگاه سلول‌ها و بندها هیچ تعمیرات اساسی در صورت نمی‌گیره. حالا دیگه تصور بکنید در زندان قرچک ورامین چه خبر هستش، که حتی زندانی‌ها واقعا با مشکل آب آشامیدنی هم مواجه هستن. مشکلات زیادی دارن به خاطر حشرات موذی که در زندان وجود داره، بیماری های پوستی که بچه ها باش درگیر هستن و واقعا اون زندان هیچ استانداردی درش رعایت نمیشه و واقعا باید تعدیل بشه، ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره.
فعالان مدنی و معترضانی که در بند میشوند در زندان‌هایی که شرایط مناسبی ندارند و هر هفته خبرهایی از وضعیت نامناسب تعدادی از زندانیان سیاسی و عدم دسترسی آنان به امکانات درمانی منتشر میشود. اسامی بسیارند، از محمد نوریزاد، فعال مدنی منتقد در زندان اوین، تا سیامک مقیمی، از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان 98 که اوایل اسفند ماه 99 تحت فشارهای روحی در زندان تهران بزرگ دست به خودکشی زد و همکنون وضعیت جسمی و روحی نامناسبی دارد. افرادی که به خاطر اعتراض یا انتقاد از جمهوری اسلامی همچنان در زندانهای ایران محبوسند و محروم از مرخصی نوروزی حتی برای چند روز. مهتاب قربانی درباره دلایل مخالفت با مرخصی بیشتر زندانیان سیاسی میگوید:
خیلی بدیهیه، به خاطر اینکه امسال واقعا انقدر جامعه پتانسیل اعتراضی بالایی داره، به خاطر تورم واقعا افسارگسیخته‌ای که در جامعه وجود داره، به خاطر توان مالی قشر کارگر که انقدر پایین اومده و به خاطر همه اینها خب جامعه پتانسیل اعتراضی بالایی داره. برای همین حکومت میترسه که لیدرهای اعتراضی رو بهشون مرخصی بده و حتی میترسه به کسایی که ساده همین جرم ها رو داشتن، یعنی الان بچه هایی هستن که به خاطر تویت زدن، به خاطر فعالیت در کانال های تلگرامی زندانی سیاسی هستن و در زندان هستن، حتی جرأت نداره به اونها هم مرخصی بده. حالا دیگه بماند که به کسایی مثل آقای نوریزاد، خانم انتصاری، برادر خانم سپهری به اینها مرخصی نمیده، چون در حال اینها لیدرهای اعتراضی هستن که میان بیرون و در جامعه حضور پیدا میکنن. علاوه بر اون عرض کردم حتی به کسانی که فقط در فضای مجازی هم فعالیت میکردن میترس و مرخصی بده، برای اینکه در جامعه پتانسیل اعتراضی خیلی خیلی بالایی وجود داره.
و بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی توسط جمهوری اسلامی هم ادامه دارد. بنجامین بریر، شهروند فرانسوی که از 9 ماه پیش در ایران زندانی است، به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. سعید دهقان، وکیل مدافع او، میگوید دلیل اتهام جاسوسی عکاسی او از مناطق ممنوعه اعلام شده و علت طرح اتهام تبلیغ علیه نظام هم این بوده که بنجامین بریر در رسانه‌ها نوشته چرا حجاب در ایران اجباری است ولی در سایر کشورهای اسلامی اختیاری. سعید دهقان اتهام‌های موکلش را متناقض و بی اساس می‌داند. بنجامین بریر هم اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد و هنوز به او اجازه داده نشده که حتی با وکیلش ملاقات کند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره این شهروند فرانسوی میگوید
فرق آقای بنجامین برنیر با عمده گروگان‌های دیگر این هست که او تنها یک گردشگر بوده و از حوزه دانشگاه یا تحقیقات یا کسانی که تلاش کردند وضعیت جمهوری اسلامی رو در عرصه معینی بهتر بکنند در این حوزه نبوده و صرفاً سعی کرده که حضوری داشته باشه و به عنوان یک توریست خب طبیعیه که سعی میکنه هر توریستی خاطرات خودش رو حفظ بکنه و به هر حال فیلم برداری میکرده
جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر تعداد زیادی از شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را بازداشت و زندانی کرده تحت عنوان اتهامهایی همچون جاسوسی به جز بنیامین بریر شهروند فرانسوی شماری از شهروندان دوتابعیتی هم در حال حاضر در ایران زندانی اند یا ممنوع الخروج و منتظر حکم نهاییشان از جمله نازنین نزاقری، ناهید تقوی، فریبا عادل‌خواه، میمنت حسینی چاوشی، مراد طاهباز، انوشه آشوری، کامران قادری، سیامک نمازی، باقر نمازی، کارن وفاداری، عماد شرقی، مسعود مصاحب و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگری که به اعدام محکوم شده و هفته پیش گزارشگران ویژه سازمان ملل هشدار دادند که وضعیت جسمی او در پی بیش از 100 روز حبس در سلول انفرادی وخیم است و باید هر چه زودتر آزاد شود. افرادی که حسن نایب هاشم آنان را گروگان جمهوری اسلامی می نامد.
جمهوری اسلامی بدون این که اعتراف بکنه که اقدامی که انجام میده گروگانگیری هست و برای باجگیری این امر رو انجام میده اونها رو با اتهامات واهی معمولا به جاسوسی متهم میکنه تا اینکه بتونه اونها رو در زمان معین در مذاکراتی که دارند به عنوان مبادله با زندانیانی که در خارج کشور مرتکب جنایاتی شدن مثل آقای اسدی یعنی اقدام به جنایت خواستن بکنن و یا کسانی که به هر حال در داخل کشور مرتکب جنایاتی شدن و در خارج کشور در تعقیب هستن مانند حمید نوری سعی بکنه که با افرادی این چنینی مبادله بکنه گاهی اوقات هم هستش که کسان دیگری که در زندان‌های خارج کشور زندانی هستن با اونها این مبادلات رو انجام بده
شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران 4 شهروند بهایی را جمعاً به 12 سال زندان محکوم کرد. مونا مهرابی، الهام کرمپیشه، افسانه یادگار اردستانی و احسان الله یادگار اردستانی هر یک به 3 سال زندان محکوم شدند به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور. اتهامی تکراری که طی سالهای اخیر در پرونده ده‌ها بهایی دیگر هم مطرح شده و جامعه جهانی بهایی آن را بی اساس می‌داند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر ما هم شاهد فشارهای مضاعفی بر بهائیان بودیم و هم در عین حال شاهد موج بی‌نهایت عظیمی از حمایت بهائیان از طرف گروه زیادی از دولت‌ها و حتی نخست وزیر سابق کانادا گرفته تا حقوقدان‌های برجسته، رهبران مسلمان در جهان، نواندیشان دینی ایرانی و حتی سازمانی در آفریقای جنوبی که فعالیت‌های زیادی در رابطه با آپارتاید اون کشور داشته که همه رفتار دولت ایران با بهائیان رو محکوم کردن و امروز دولت ایران باید به جامعه جهانی پاسخگو باشه پاسخگوی ظلم آشکاری که در طول این سالها همواره به جامعه بهائی و ایران وارد داشته
چند روز پیش هم 6 بهایی ساکن بندرعباس به زندان رفتند تا محکومیتشان را بگذرانند. نسیم قنواتیان، آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری که اخیراً احکام زندانشان در دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان تایید شد. و همه اینها همزمان است با بیانیه مشترک 39 نهاد حقوق بشری به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کردند. بیانیه ای که اشاره می‌کند به شمار بالای اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام مجرمان نوجوان. اشاره می‌کند به صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان، اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، اجرای مجازات‌های بدنی مانند شلاق، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و بازداشت روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دگراندیشان و منتقدان جمهوری اسلامی که به دلیل انتقاد یا فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز خود زندانی می‌شوند. این 39 نهاد حقوق بشری در بیانیه خود خواستار تمدید مأموریت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.